بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد و آل محمد. در بیان آداب سلامتی و آدابی که رعایت اونها، رعایت تدابیرشون نقش مهمی در حفظ و صحه ما دارن، حفظ سلامتی جسم و همچنین نفس و روح ما، امروز در این جلسه و در این بیان درباره آداب خواب و سلامتی در خواب و موضوع خواب صحبت میکنیم. شاید بعضی تصور نکنن که خواب هم آدابی داره، در صورتی که ما عرض کردیم اسلام عزیز برای هر چیزی، کوچک و بزرگ امور زندگی ما، چارچوب و قوانین و قواعدی رو بیان کرده و برای ما اهل بیت علیهم السلام اولیاء دین تبیین فرمودن. از جمله بحث سلامتی در خواب هست که رعایت آداب و شناخت این آداب در درجه اول، در درجه دوم رعایت اینها به ما کمک میکنه در مسئله حفظ و صحه. بسیار مهمه در پیشگیری از بیماری ها و احیانا اگر اینها تدابیرش رعایت نشه، همونطور که در اسباب سته صحت و سقم قبلا بیان شده، باعث بیماری و مشکلاتی برای ما خدای نکرده خواهد شد. اما نکاتی رو ما مطرح میکنیم درباره خواب و طبیعتا اینها رو اگر به صورت سوالاتی هست که معمولا در ذهن افراد هست یا به صورت سوالاتی که در روایات ما را پیرامونش نکاتی مطرح شده، جوابش رو عرض خواهیم کرد. نکته اول این که آیا زیاد خوابیدن خوبه یا اینکه مطلوب نیست. خب مسلمه که در روایات ما مذمت شده زیاد خوابیدن و کثرت النوم. روایات مختلفی در این زمینه داریم، آثار سوء دنیوی و اخروی و همچنین آثار سوء جسمی و همچنین نفسانی و روحی براش بیان کردن. در روایتی از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت فرمودند ایاکم و کثرت النوم، مبادا زیاد بخوابید، برحذر باشید از زیاد خوابیدن، فان کثرت النوم یدع صاحبه فقیرا یوم القیامه. خب ببینید روز قیامت فرمودند دست انسان خالیه، اون کسی که زیاد میخوابه، اون کسی که خواب زیاد داره به هر حال به امور زندگی، به وظایف بندگی خودش، به وظایف روزمره خودش حتی نمیرسد. حالا روز قیامت چه جای خود، به امور دنیاش هم نمیرسه. و اگر ما به هر حال دنیا رو مزرعه آخرت فرض کنیم و تصور کنیم، همونطور که روایات برای ما بیان فرموده اند، به هر حال اینجا نمیتونه طبیعتاً کشت و زرع خوبی داشته باشه تا اونجا محصولش رو درو کنه. خواب روز، خواب شب، خوابهای مداوم، خوابهای پیوسته، فلذا این نباشه که خدای نکرده انسان بین سفره و دستشویی و رخت خواب سرگردان باشه. این بسیار مذمت شده در روایات اهل بیت علیهم السلام در هر سه جنبه. فرمودن اولین در واقع وسائلی که خدای متعال با اونها مورد معصیت قرار گرفت، اینا ریشه های معاصی هستن، شش خصلتن، شش ویژگی که خدای متعال با شش این شش صفت و خصلت مورد معصیت قرار گرفت و میگیرد. حب الدنیا، محبت دنیا که رأس هر خطیه هست، حب الرئاسه، محبت ریاست، ریاست طلبی، حب الطعام، محبت طعام، محبت غذا، حب النساء، محبت زنان که این انسان رو به شهوترانی میکشاند، حب النوم، حب خواب و حب الراحه، راحت طلبی. خب مشخصه به هر حال این شش موردی که بیان کردن، اینها همه انسان رو به رفاه زدگی، انسان رو عرضم به حضورتون به اشرافیت، انسان رو به راحت طلبی میکشاند، انسان رو به شهوت رانی میکشاند و باعث میشه انسان همون که فرمودن در روز قیامت دستش خالی باشه، در محضر پروردگار عالم در برزخ دست خالی وارد بشه، اون وظایفی که باید انجام میداده رو در این دنیا انجام نداده. به وسیله این محبت های بیجا. خب که اون محبت دنیا به هر حال انسان رو سوق میده به سمت جمع مال، به سمت جمع زخارف و متاع دنیا، چه از طریق حلاله چه از طریق حرامش، و همچنین محبت ریاست خصوصا از جهت حرام، محبت ریاست به هر حال انسان رو به دره های واقعا مرگ میکشاند، به دره نابودی میکشاند، مرگ معنوی، مرگ قلبی، مرگ باطنی. خصوصا محبت طعام باعث میشود که به هر حال افراد در سلطه شکمشون قرار بگیرن، یعنی محور رو شکم ببینن، و کسی که در سلطه شکمش قرار میگیره این دیگه قطعا نمیتواند بنده پروردگار عالم باشه. و محبت زنان انسان رو به شهوترانی و زنا میکشاند، محبت خواب انسان رو از قیام برای عبادت و نماز شب و مناجات با پروردگار عالم در دل شب و بیداری بین الطلوعین محروم میکنه، محبت در واقع راحتی، محبت رفاه که این عرضم به حضورتون باعث میشه انسان تلاش و بذل جهد و کوشش و اهل جهاد در راه خدا نباشه در هر زمینه. خب اون چیزی که در این روایت فعلا شاهد ماست محبت خواب و محبت نوم هست. در بیان دیگر امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال دشمن می‌دارد، مبغوض خداست کثرت نوم و همچنین کثرت فراق، یعنی بیکاری، بیکاری زیاد، انسان وقتش رو به بتالت بگذراند، و فرمودن همچنین باعث از دست رفتن دین و دنیای انسان خواهد شد. کثرت النوم مذهبتون یا مذهبتون للدین و دنیا. همچنین فرمودن امیرالمومنین علیه السلام زیاد خوردن و زیاد خوابیدن باعث فساد نفس و جلب مضرت می شود برای انسان. به هر حال ما انسان اومده تو این بازار دنیا، در این متجر دنیا تجارت کنه. اون کسی که خوابه، به قول قدیمی ها می گفتن حسش به آبه، و این یه در واقع تعبیری است که منطبق بر روایات اهل بیت علیهم السلام هم هست. حالا در بحث بیداری بین الطلوعین بیشتر راجع به این نکته عرض خواهیم داد. کثرت نوم دلیلش چیه؟ کثرت خواب دلیلش به هم خوردن مزاج انسانه. این یکی از دلایل عمده است. و یکی این که طبیعتاً کسی که زیاد میخورد با شکم پر خصوصا، و بعد هم زیاد آب مینوشد، مطابق روایاتی که ما داریم اینطور بیان فرمودن، فرمودن کثرت نوم، کثرت خواب از زیاد آب خوردن، رطوبت بدن که بالا میره این اتفاق میفته، و کثرت شرب و نوشیدن به خاطر زیاد خوردن است. خب این آبی که بدن میکشه و طلب میکنه بعد از در واقع غذا خوردن. روایت خیلی زیبایی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که وجود مبارکشون فرمودن ان للشیطان ان لابلیس کحلا و لعوقا و سعوتا. شیطان چیزی دارد که در چشم انسان میکشد به عنوان سرمه، و یک وسیله‌ای که با اون عرضم به حضورتون که در دهان انسان قرار میدهد، و به عنوان مثلا حالا ما میگیم یک قاشق مثلا عسل، یک لعقه عسل، لعوق یعنی اون چیزی که در دهان گذاشته میشه، و صعود اون چیزی که در بینی میریزن به عنوان انفیه. خب اینا آلات کار شیطانه، اما اون چیزی که به عنوان سرمه استفاده میکنه برای انسان، فکحله الناس، این چشم ها رو میبره به سمت چرت زدن. خب به خاطر سنگینی شکم و زیاد خوردن و زیاد نوشیدن، و قبلا گفتیم که باعث نفوذ شیطان میشه زیاد خوردن و زیاد آشامیدن، باعث می شود که به هر حال این نوعی زینت برای کار شیطانه، زینت شیطانی است. کحل یه نوع زینته، تعبیر حضرت خیلی تعبیر لطیفی است، لذا انسان رو به سمت خودش می کشانه که از او اطاعت کنه در ترک نماز، در ترک قیام شب، در ترک بیداری بین الطلوعین، در به هر حال خیلی از مسائل، خیلی از مسائل به وسیله همین خواب ها خیلی از خلف وعده ها صورت میگیره، کمکاری ها انجام میشه. خب ولذا و لعوقن، اون چیزی که در دهان انسان میریزد و میگذارد به عنوان کذب مطرح شده. خب این رو در دهان انسان میگذاره، کذب رو شیطان در دهان دروغگو میگذارد. و همچنین صوت الکبر، اون چیزی که در بینی میریزد کبر است، باد کبر در بینی شخص میافتد. خب باز فرمودن که چهار مستی وجود داره: مستی شراب، مسکرات، مستی مال، مستی خواب و مستی ملک با به هر حال ریاست. مستی ریاست نه همش مستی هایی است، از انواع و اقسام مستی ها. از حضرت موسی داریم که از خدای متعال سوال کرد که یا رب ایای باد که ابغض الیک، کدوم یکی از بندگان تو خیلی اینها مبغوز تو هستند، بیشترین بغض رو نسبت به اونها داری؟ گفت جیفتون باللیل و طالون بالنهار، پناه میبریم به خدا اون جیفه باللیل افتاده در بستر. جیفه تعبیر به مردار دیگه، بطالون بالنهار، روزش هم به بطالت طی میکنه. آدم یک جیفه بیخاصیت بطال. خب اینا به هر حال روایاتی است که وارد شده و از مذرت خواب زیاد ما رو آگاه میکنه و هوشیار میکنه. و این که به هر حال انسان همونی که فرمودن دست خالی خدای نکرده عمرش رو طی میکنه و وارد برزخ خواهد شد. تا اونجایی که امام صادق علیه السلام به هر حال داریم که فرمودن مراقبت کنید که به هر حال ولا تعود عینی که کثرت النوم، عادت نده چشمانت رو به خواب زیاد، عادت نده. فانه اقل شیء فی الجسد شکرن، چشم و چشمها کمترین در واقع شکرگزاری رو در بین اعضاء بدن دارند. و اینها لانک اذا نمت و روحت لا تشکرک علی هذا السنی بل تسیر حمرا و تتأثر بکثرت النوم فلا تفکر فی ترویحها بالنوم. خب حضرت فرمودن که به هر حال اینها عضوهایی هستن که مدام تو رو، این چشم مدام دوست داره روی هم قرار بگیره، تو رو به سمت خواب ببره. خب وقتی به سمت خواب رفتی، لذا انسان طبیعتاً هم همه وجودش از اون عبادت، خصوصاً عبادت شب اینجا مطرح، محروم خواهد شد. خب این تعابیری است که حالا بنده البته خلاصش رو عرض کردم، در روایت شریف موجوده. خب نکته بعدی اینه که ما به هر حال چقدر بخوابیم، این سوال اساسی است. اولاً که در روایات ما فرمودن که نومون من غیر سحر، باهی دو چشم، یعنی خوابی که بدون بیداری باشه مبغوض خدا و مورد مقت و غضب پروردگار عالم است. خب منظور چیست؟ این منظور خوابی است که در واقع در شب اتفاق میفته. انسان سر تا سر شب رو بخوابه و چه بسا بدتر از اون این خوابش ادامه پیدا بکنه تا صبح، یعنی خدایی نکرده دیگه نماز صبح هم قضا بشه و بیداری دین و طلوع عین هم در کار نباشد و مسائل این چنینی. لذا فرمودن که خواب بدون بیداری شب، که سر تا سر شب انسان در خواب و در بستر به سر ببره، این مبغوض پروردگار عالم هست. در قرآن کریم هم فرمود دیگه، سوره مزمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. خب به هر حال این نکته قابل توجهی که از ما خواستن قبل از اذان صبح، خصوصا در وقت سحر، یا حالا از بعد از نصف شب وقت شروع میشه، وقت ارزم به حضورتون که نصف شب تا سحر که حدوداً نیم ساعت 45 دقیقه قبل از اذان صبح و طلوع فجر صادق هست، از ما خواستن این زمان رو بیدار باشید، مناجات با خدا، نماز شب. و حتی فرمودن باعث صحت بدن شماست، نفس بیداری در این ساعت و ساعت بین الطلوعین، حالا جدا از آثار معنوی، جدا از این که به هر حال بحث عبادت هست، فرمودن که صحت للجسم، باعث صحت جسم انسان می شود. لذا خود این سحرخیزی باعث سلامتی و حفظ سلامتی خواهد شد. خب پس این بیداری، این خواب باید حتما همراهش در دلش یک بیداری هم باشد. لذا نه فرمودن که دیگه بعد از نماز عشاء، حالا بعد از نماز عشاء که میگیم بعد از نماز عشاء به اون ساعتی که نماز عشاء رو ما در پنج وقت بر فرضی که در پنج وقت اقامه بکنیم، یعنی الان حدوداً مثلا به ساعت دو ساعت بعد از نماز عرضم به حضورتون که بعد از اذان مغرب میشه، حدوداً یک ساعت و نیم تا دو ساعت بعد از اذان مغرب که انسان شام رو هم همون موقع خوب میل بکنه، و اینکه دیگه حداقلش اینه که از نصف شب به بعد بیدار نباشد. این به شدت نهی شده در روایات اهل بیت علیهم السلام و فرمودن بعد صلات العشاء بعد العشاء الاخره، اینجا مذموم است و مذمت شده. حالا مگر کسی که نماز بخونه یا مسافر باشه یا طلب علم بکنه یا متحجد به قرآن باشه یا به هر حال زن و شوهری که در شب زفافشون هست یا به هر حال دارن عرضم به حضورتون که مشغول امور زناشویی هستن، خب اینا اشکالی نداره. اما دیگران مجوز بیداری ندارن، فرمودن که بخوابید به موقع تا بتونید به موقع هم از خواب بیدار بشید برای اون خواب بعد از بیداری که خواب شما طولانی نشود. نکته بعدی اینه که فرمودن در روایات ما بعضی از خوابها هست، اینا خوابهای ممدوحه، مثل خواب قیلوله، خوابی که وسط روز هست خصوصا قبل از زوال و همچنین بعد از زوال آفتاب و بعد از خواندن نماز ظهر بسیار خوبه، ممدوحه و فوایدی براش نقل کردن، از جمله کسی که فراموشکاره، کسی که تمرکز نداره. در روایات ما نقل شده کسی اعرابی شکایت کرد به رسول اکرم از این که من انسان فراموشکاری هستم. حضرت فرمودن آیا قیلوله می روی؟ و حضرت به او سفارش به خواب قیلوله کردن، همون خواب قبل از زوال خصوصا و همچنین بعد از زوال با فاصله اندکی، یعنی بعد از نماز ظهر. گفت که عرضم به حضورتون که این کار رو انجام دادم و ذهن من به من برگشت، یعنی این که فراموشی من برطرف شد. خب این باعث تقویت قوای مغزیه انسان میشه، اونطوری که از این روایت برمی آید. حتی فرمودن که شما قیلوله بروید، چون شیطان خواب قیلوله ندارد، خواب قیلوله ندارد. خب این نشان دهنده این است که این خواب بسیار مبارکی است. به هر حال درباره قیلوله نکات مختلفی بیان شده، از جمله این مسئله‌ای که عرض کردن. به طور کلی بدانیم خواب قیلوله خواب سفارش شده است. بعضی از اوقات هست که فرمودن کراهت داره در اون زمان ها شما بخوابید، که خواب بین الطلوعینه، یعنی از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب که تقریبا یک ساعت و نیم میشه این فاصله، اگر بخوایم حساب کنیم تقریبا به ساعت یک ساعت و نیم خواهد شد. خواب فرمودن نوم کل مشؤومن، خواب هر انسان شومیست، بی برکتی میارد، قطع رزق میارد. عرضم به حضورتون که آثار سوئی بر سلامت انسان داره، رنگ رو زرد و زشت میکنه، تغییر میده، باعث بیماری های کبدی میشه. عرضم به حضورتون که سده های کبدی ایجاد میکند. ساعتی است که فرمودن انسان رو از معنویات، از اقسام، از قسمت کردن در واقع روزی مادی و معنوی محروم میکنه، همونطوری که در این روایات بیان شده است. لذا فرمودن مبادا در این ساعت بخوابید. خب این ساعت به هر حال فرمودن ساعت قفلت هست، یکی از ساعت‌های قفلته، همونطور که ساعت غروب آفتاب و نزدیک غروب آفتاب رو فرمودن قفلته. پناه ببرید به خدا از شر شیطان و جنود و لشکر شیطان. فرمودن فرزندانتون رو در این ساعت‌ها عوضه بخوانید، براشون پناهنده کنید به پروردگار عالم. خب ببینید روایاتی در این زمینه ما داریم که به هر حال در روایات ما آمده و وارد شده. حتی در بعضی از روایات فرمودن در این دو ساعت، یعنی در طرف غروب و در طرف طلوع خورشید، شیطان لشکرش رو پهن میکند، گسترده میکند، و به هر حال مراقبت بکنید، این ساعت رو ساعت قفلت خودتون قرار ندید، پناهنده شید به پروردگار عالم، فرزندانتون رو هم پناهنده کنید به خدای متعال. فرمودن که زمین ناله میکنه، زمین ناله میکند از خواب بین الطلوعین، ببینید ما عجت الارض ربها عز و جل که عجیجها من سلاسه، زمین ناله و شکوا و فریاد نزد به سوی خدا پروردگارش از سه چیز. ما عجت الارض ربها عز و جل که عجیجها، یعنی اونقدری که برای این ستا زمین ناراحتی میکنه ناله میکنه، برای چیز دیگری ناله نمیکند. یک، من دم حرام یسفک علیها، اگر خون حرامی نابحقی روی این زمین ریخته شود، زمین ناله میزند، به فریاد در میآید، به زجه در میآید، به عجه در میآید. و یعجل آجون داریم دیگه در دعایون، به همون لغت هست. او اقتصال من زنا، اون کسی که پناه بر خدا زنا میکنه و بعد در واقع بر بدن خودش آب میگیره، غسل میکنه. یا او نوم علیه قبل طلوع شمس، زمین ناله میکنه از اون خواب بین الطلوعین، از اون کسی که خوابیده قبل از طلوع آفتاب. خب ببینید یعنی چقدر خواب موزی بیبرکت، همون طوری که فرمودن شوم، خواب شومیست، باعث بیبرکتیست. خب در تعابیر روایات داریم دیگه، امام باقر علیه السلام به شخصی فرمودن در اون ساعت به امر خدا به دست ما اولیاء خدا و حجج الهی ارزاق بندگان خدا تقسیم می شود، مبادا در این ساعت خواب باشی. همونی که عرض کردیم هر کسی خوابه حسش به آب محرومیت از روزیهای مادی و معنوی. فرمودن بیدار ماندن در این ساعت روزی انسان رو تضمین میکنه، بیدار ماندن در این ساعت باعث برکت در روزی میشه. وراء تجارت کل تاجر، از هر تلاشی برای تجارت، از هر حیله‌ای برای تجارت نافع‌تر و سودمندتر خواهد بود. خب و تعابیری که در این زمینه داریم، مثلا خود همین استشمام نسیم بین الطلوعین که بهترین ساعت هست، به تعبیر امام زین العابدین علیه السلام فرمودن ما بین شب و روز ساعتی است، انما بین اللیل و النهار، ما بین شب و روز ساعتی است، در واقع زمانی است که این زمان به هر حال بهشت اولیاء خداست، بهشت ابرار است، بهشت ابرار مرتع اولیاء خداست، در چراگاه سبز و خرم این زمان بهشتی اینها چرا میکنند و میگردند. و مرتع یعنی جایی که انسان به هر حال میگرده، گشت و گذار میکنه، به این معنا گشت و گذار میکنه، ولذا بهره ها میبرند، بهره های معنوی میبرند اولیاء خدا به خاطر بیداری بین الطلوعین. خب طبیعیست هم ارزاق مادی و هم ارزاق معنوی در این ساعت ارزم به حضورتون تقسیم خواهد شد، ولذا هر کدوم از اولیاء خدایی که ما به هر حال توفیق مشاهدهشون رو داشته ایم، دیده ایم یا شنیده ایم حکایاتشون رو، اهتمام داشتن به این بیداری بین الطلوعین و آثار و برکات عجیبی براش واقعا نقل شده. خب مورد بعدی که کراهت داره خواب اول شب هست، یعنی بعد از غروب خورشید تا بعد زوال حمره مغربیه، اون موقعی که اون قرمزی ارزم به حضورتون که حمره مغربیه زوال پیدا میکند. در روایتی فرمودن که زوال حمره همون زمان در واقع زمان نماز عشا هست که از پیغمبر اکرم نقش شده که ان الله کره النوم قبل العشاء الاخره، این ساعت کراهت داره خوابیدن. و همچنین حالا بین دو عشا، یعنی بین دو نماز مغرب و عشا خوابیدن، فمین رول مومنین فرمودن باعث فقر خواهد شد و ایجاد فقر خواهد کرد. اون چیزی که اون زمانی که خوبه در روایات ما توصیه کرده ان، ببینید اونه که حضرت صادق علیه السلام هم تفسیر فرمودن لا ینامون حتی یصل العتمه، عتمه یعنی یک سوم شب، یعنی انسان برسه به یک سوم شب، اون موقع هم بهترین زمانه برای شام خوردنه، اول خصوصا یک سوم شب، و بعد هم این بعد از نماز عشاء آخره خواهد شد، و بعد هم بعد از نماز عشاء میشه، و در زمان بعدی، یعنی یکم بعد از در واقع شام خوردن، با یک فاصله هم انسان میتونه بخوابه، استراحت بکنه و دیگه اون شب بیداری نداشته باشه تا خدای نکرده خواب نمونه. اون موقعی که باید بیدار باشه در دل شب، نصف شب، نیمه شب مشغول خواب نباشد. خواب بعد از عصر کراهت داره. خب اینا فرمودن در روایات ما به هر حال کراهت شدید دارد. عصر اون موقعی است که عرضم به حضورتون که سایه انسان به دو ذراع برسد یا به چهار قدم برسد. اون اگر شاخص انسان قد خودش رو قرار بده و بیسته زیر آسمان، زیر آفتاب، اگر به چهار قدم برسه، این میشه وقت عصر، که خواب بعد از در واقع عصر، یعنی بعد از این زمان، مذموم شده و مذمت شده که رسول اکرم فرمودن النوم من اول النهار خرق و القائلتو نعمتون و النوم بعد العصر حمق، باعث حماقت، شاهدم اینجاست، باعث حماقت خواهد بود. و همچنین بین دو نماز مغرب و عشا فرمودن محرومیت از روزی می آورد. خب این چند خواب رو حضرت در واقع بیان کردن. حالا اون چیزیش که گل سرسبده و اون چیزی که باعث برکت نعمت، همون قائله، اون خواب قیلوله است، خواب قبل از زوال و همچنین خواب وسط روز دقیقاً، که بهش میگن خواب قائله یا قیلوله. تو در روایت ما فرمودن حمق، حمق یعنی فساد رأی، فاسد الرأی میشه. به هر حال اون کسی که اهل حماقت هست، یا معنی این طوری بکنیم که اون کسی که اهل حماقته در این ساعت میخوابه، این خود این کارش حماقته، یا اینکه باعث حماقت میشه، یا هر دو معنا رو باهمش از این روایت شریف برداشت کنیم. انسان احمق اون کسی است که فاسد الرأی، اهل فساد، و چه بسا خودش رو بازیچه قرار میده، بدون علم کار انجام میده، امورش همراه جهله. پس خواب در این ساعت باعث فساد میشه، باعث عرضم به حضورتون این میشه که انسان اهل حماقت بشود، همونطور که در این روایت شریف بیان کرده ان. اما خواب بعدی خواب بین نماز شب و نماز صبح هست. خب اینم نهی شده در روایات ما، ایاک و نوم بین صلات اللیل و الفجر ولیکن زجعتون بلا نوم. حالا البته اشکال نداره انسان دراز بکشه، بخوابه، به پهلو بخوابه، به عرضم به حضورتون که هر جوری، مهم اینه که خوابش نبره. فرمودن که خوابش نبره در این ساعت، و این بسیار کراهت داره، همونطور که در روایات ما فرموده ان. روایاتی در این زمینه داریم و اشاره شده که وارد شده است. یه سری حالاتی هست که موقع خواب کراهت داره ما بر اون حالات قرار بگیریم، و همچنین در بعضی از حالات کراهت داره انسان بخوابه. ببینید، یکی خواب تنهایی است. کسی که به تنهایی در یک ساختمانی، در یک خانه‌ای، در یک منزلی، در یک اتاقی میخوابد. حالا اتاقی میگیم یعنی خانه‌ای که کسی نباشه دیگه. النوم وحدک، که حالا فرمودن فی بیت وحدک. خب امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمودن، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی ثلاثتون یتخوف و یتخوف منهن الجنون. سه چیز است که ازش خوف جنون میره، یعنی صاحبش ممکنه مجنون بشه. مجنون یعنی چی؟ یعنی جن زده، دیوانه. یکی تقوت بین قبور، بین قبور قائد کردن و مدفوع کردن، والمش فی خفن واحد، با یک تا کفش راه رفتن، تو یه پاشون کفش بکنند و راه برن. و رجل ینام و وحده، و اینکه کسی تنهایی بخوابه. حالا اگر هم احیانا کسی مجبور بود تنهایی بخوابه، از کاری نقل کردن، اورادی نقل کردن، فرمودن یاد خدا زیاد بکند. دیگه این حالا به حالت اضطرار و اجبار اگر بود برای او، به این شکل بخوابه. آیت الکرسی رو حتما بخواند. خب این باعث میشه که از این خطرات ایمن باشد. باز روایات متشابهی هم در این زمینه وارد شده، و همچنین حالا کراهت خصوصا مؤکدتر میشه اون موقعی که حضرت صادق علیه السلام فرمودن کانه یکره البیتوته للرجل علی سطح وحده، یعنی تو خونه خوابیده باشه، تنها هم باشه، رو پشتبون هم باشه، که به هر حال خود خوابیدن روی پشتبانی که خصوصا دورش حفاظی نداره، فرمودن که رسول اکرم نهی کردن، اهل بیت علیهم السلام نهی کردن. و خب مشخص این به خاطر هم خطر جانی که برای انسان داره و این مسائلی که در روایت فرمودن باعث حفاظت جان خود انسان میشه. خب خیلی مسائل ساده است، اما رعایت این نکات و این احتیاط ها باعث ایمنی هست برای خود انسان. و فرمودن کسی که بر بالای پشتبان میخوابه، اونجایی که دورش به هر حال حفاظی نداره، جان پناهی نداره و خدای نکرده مصیبتی در این زمینه ببینه، اصابتی به او برسد، خطری به او برسد و او رو تهدید بکنند، فرمودن جز خودش رو سرزنش نکند. حالا این اصابت چیه؟ آیا واقعا چیزی غیر از پرت شدن از پشتبانه؟ شاید واقعا خطرهای دیگری هم باشد، یعنی شاید مسئله سقوط فقط در کار نباشه، بلکه همون اصابت به جنون و عزم به حضورتون آزار و اذیتی که احیانا از موجودات پیرامونی به او برسد. لذا فرمودن که به هر حال اینجا باید جان پناه باشه، حتما بالای پشتبان اگر میخواد بالای سطح و پشتبان بخوابه. اگر کسی بخوابه در حالی که در دست او چربی هست، بوی گوشت هست، عرضم به حضورتون چربی غذا هست، خب اینم هم باعث جلب میکروب ها میشه و هم این که فرمودن که شیطان بو میکشه و شیطان مس میکنه، خصوصا برای بچه ها رو که فرمودن اگر کسی در دست او چربی باشه، خصوصا بچه ای، فرمودن حتما او رو شستشو بدید، قبل از خواب پاک بکنید، از دهان او، از دست او شیطان بو نکنه، اذیتش نکنه. و همچنین کاتبان، دو ملکی که کاتبن در یمین و یسار انسان و همراه انسان هستن، اینها هم اذیت میشن، اون ملکین حافظین. اما انواع خواب چیست؟ به هر حال خواب انواع اقسام داره دیگه، خواب علی القفا، خواب علی الیمین، علی الشمال، علل شمال که حالا سمت راست و چپ و قفا، و خواب به صورت روی شکم، در واقع دمر خوابیدن، اینها هم در روایات ما نکاتی رو دربارش بیان فرمودن. ببینید فرمودن که خواب بر دست راست بهترین خواب هست برای خصوصا مؤمن، للمؤمنین، و به هر حال اون خواب کسی است که شکمش سبک هست و عرضم به حضورتون که فکرش رو به کار بسته، اهل تعقل هست، این تعابیر رو حالا ما داریم. و همچنین خواب اون کسی که بر دست چپه، یعنی بر دست چپ خوابیدن مال کیه؟ خواب پادشاهانه، خواب فرزندانش، یعنی شاهزاده ها، فرزندان پادشاهانه. چرا؟ چون اینا زیاد میخورن دیگه، خواب اون کسانیست که شکمشون پر هست. لذا در بیانی ما داریم که اگر کسی میخواد با شکم پر، یعنی بعد از غذا بخوابد، باید ابتدا، حالا علاوه بر این که به صورت بر قفا، یعنی به پشت میخوابه، پای راست روی چپ، مدتی دقیقه‌ای بر این حالت چند دقیقه قرار بگیره، بعد به سمت راست خودش قرار بگیره و بعد به سمت چپ قرار بگیره و روی پهلوی چپ بخوابه، که باعث مریع شدن و هضم غذا میشود. این حالا راهکاری است که بیان کردن برای خواب بعد از غذا، که اگر کسی هم میخواد بعد از غذا بخوابه، به این شکل حضرت فرمودن که در واقع بخوابد. البته در روایاتی هم داریم که این خواب منافقین است، در بعضی از روایاتی همچین تعبیری هم داریم، باز مشابه حالا اون تعبیر اولیه که این که داریم در روایاتی که فرمودن در ادامه فرمودن از اسباب طول عمره، یعنی خواب بر دست چپ از اسباب طول عمر هست. حالا شاید به خاطر همون نحوه بهتر هضم غذا، خصوصا عرض میکنم برای اون کسی که شکمش پر هست، یعنی غذا خورده و میخواد بعد از غذا بخوابد. خواب ملوک و ابناء ملوک و تجار و اغنیا و امثالو هم هست. اما خواب دمر، به صورت خوابیدن، فرمودن شوم است، مذموم است. و تا اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر کسی رو دیدید اینطور خوابیده، او را از خواب بیدار کنید، یعنی اینقدر ضررش زیاده. حالا داریم که در حالات امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هم هست که فرمودن که در مسجد در اون در واقع شبی که در سحر اون شب و در صبح اون شب امیرالمؤمنین هنگام نماز صبح ضربت خوردن، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میگشتن بین اون کسانی که در مسجد خواب بودن و به هر حال اون کسانی که خواب بودن رو از خواب بیدار میکردن برای مهیا شدن برای نماز و میفرمودن الصلات و یرحمک، بله خدا شما را رحمت کنه وقت نماز بیدار شید از خواب. و اون در واقع صبحی که حضرت در واقع آمدن و در واقع در شب حالا شاید یکم قبل از اذان صبح هم وارد مسجد شدن، همین کار رو بر حسب همون عادت انجام دادن، رسیدن به همون ملعون ازل و ابد یعنی ابن ملجم لعنت الله علی قاتل امیرالمؤمنین اشقى الاشقیا، و دیدن که به صورت خوابیده یعنی همون صورت دمر خوابیده. حضرت فرمودن یا هذا قم من نومک هذا، از این گونه خواب بلند شو، فانها نومتون یمقتها الله، این خوابی است که خدا در واقع دوست نداره، مورد غضب خداست این گونه خوابیدن. و هی نومت و شیطانی، خواب شیطان، شیطان اینطور میخوابه. و نومت و اهل نار، خواب اهل نار است. بل نم علا یمینک فانها نومت العلماء، به دست راستت بخواب، این خواب انسانهای عالم است. او علا یسارک، یا به دست چپت بخواب، فانها نومت الحکما، یعنی حکمت درش هست که یکی از حکمتراشو عرض کردم قضا رو هضم میکنه. الا تنم علا ظهرک فانها نومت الانبیا، به پشتت هم نخواب، یعنی تاغواز خوابیدن. چرا؟ چون این خواب انبیاست، چون انبیا منتظر وحیان، نگاهشون به آسمان است، به پشت میخوابن. خب ببینید حالا از این دست روایات ما داریم و حالا اسراری که در این زمینه واقعا وارد شده است. پس نتیجه میگیریم که این نوع خواب، خواب شیطان. اما نکاتی که باز در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده درباره خواب، یکی این که فرمودن که نه دیگه آداب دیگه، فرمودن وقتی خواستید بخوابید سعی کنید رو به قبله قرار بگیرید، یعنی پای انسان، کف پا رو به قبله باشد. بعضی حالا به این معنا گرفتن و عرضم به حضورتون که بعضی هم گفتن نه، به همون صورتی که میت رو در قبر میگذارند به اون صورت، یعنی انسان به پهلوی راست بخوابه و پهلوی راست او رو به قبله باشه، نه مثل محتضر که کف پاهای او رو به قبله هست. یکی دیگه از نکات اینه که به هر حال انسان موقع خواب رو به قبله بخوابد، این خیلی اهمیت داره که حالا خود نفس رو به قبله خوابیدن قطعا آثاری داره، آثار ظاهری داره برای انسان و جسم انسان. شاید این تنظیم در واقع جریانات مغناطیسی و این حالا میدان مغناطیسی که بین دو قطب شمال و جنوب هست، شاید به این نحو خوابیدن برای انسان مناسب تر باشه که قطعا هم همینطور خواهد بود. مورد بعدی اینه که موقعی که میخواد انسان بخوابه رو به قبله خوابیده، یعنی به پهلوی راست خوابیده که گفتیم بهترین خوابه، خواب مؤمنه، صورت و جهت صورت همونطور که میت رو در قبر میگذارن رو به قبله هست، که در این صورت فرمودن دست راست رو زیر سر بگذارد مؤول خواب، البته فرمودن این کار رو انجام بده و دست راستش رو بگذاره زیر گونه راستش. حالا دعاهایی هم البته در این زمینه وارد شده که دعاها فراوانه. اینکه انسان خودش رو عادت بده دهانش رو موقع خواب باز بگذاره، که در روایتی حضرت عیسی علیه السلام تو به قومی فرمودن که اگر میخواین دندوناتون فاسد نشه، ریشه دندونها فاسد نشه، صورت هاتون کریه و ورم کرده و باد کرده و ازم به حضورتون پیر و فرتوت و فرسوده نشود و پژمرده نشود و دندون هاتون بینش فاصله نیفته، باید دهانتون رو باز بگذارید و خودتون رو عادت بدید، چون یه مقدار ممکنه اولش برای انسان مشکل باشه، باید به صورت یه عادت برای انسان قرار بگیره. موقع خوابیدن فرمودن در گوش پنبه بگذارید، پنبه حالا یا به خاطر ورود هوا، برودت، حشرات، خب این انسان رو ایمن میکنه دیگه، بسیار مؤثر هست. و در مصباح الشریعه که منسوب امام صادق علیه السلام هست روایتش، البته فرمودن که وقتی میخوابی خوابت خواب متعبدین باشه، خواب غافلین نباشد. بله، به هر حال انسانهای غافل با اونایی که بیدارن میخوابن. پیغمبر اکرم فرمودن تنام عینی ولا ینام قلبی، چشم من خوابه اما قلبم خواب نیست. مهم اینه که انسان قلبش هیچ وقت نخوابه، به تبعیت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله این دل همیشه بیدار داشته باشد. خب پس اینا مواردی بود که در روایات ما در این زمینه بیان شده. موارد دیگری هم هست که حالا هر کدوم از اینها رو ما از لابلای روایات میتونیم استخراج کنیم. یکی این که فرمودن انسان وقتی میخواد بخوابه حتما بره خودش رو عرضه کنه برای تخلیه، به بیت الخلا خودش رو عرضه کنه، که یکی از مواردی است که امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام فرمودن اگر این کار رو انجام بدی مستغنی از طب میشی، بی نیاز از طب میشوی. خب این تخلیه خیلی مؤثره برای حفظ صحت انسان. فرمودن طهارت رو رعایت کن. خب حالا عرضم به حضورتون که طهارت خصوصا وضو گرفتن، وضو گرفتن که فرمودن کسی که بخوابد در حالی که متوضأ است و وضو گرفته، فراش او، بستر او برای اون مسجد می شود، خوابش برای او صلات و نماز محسوب می شود، و اون کسی که وضو نگیرد و بخوابد فراش او برای او مثل قبر است، قبر او خواهد بود و مثل یک جیفه خواهد بود تا صبح بشود. مطابق بعضی از روایات ما فرمودن که روح شما به ملاقات و محضر پروردگار عالم برده میشه در عالم خواب، لذا ادب این حضور اینه که انسان با وضو باشد. روح ما رو به آسمان ها میبرند، در قرآن کریم هم تعبیری داریم در این زمینه، و لذا بعد میبرند و اگر به هر حال صلاح باشه که انسان عمر دوباره داشته باشه باز بر میگردانند به بدن. خب از این دست روایات باز ما داریم که فرمودن که حالا حتی اگر خواستی بخوابی آب هم همراهت نبود، فرمودن تیمم انجام بده. حالا تیمم هم خودش به هر حال میتونه جایگزین باشه، یا فرمودن که به هر حال حتی در بعضی از روایات داریم دیگه اون کسی که هیچ براش مقدور نیست، حتی نمیتونه تیمم به خاک بکنه، مثلا تیمم به سنگ بکنه، به پشتی خودش، به وساده خودش این کار رو انجام بده. در این حد حتی، البته اینا اولویت بندی است همونطور که دارم عرض میکنم. خب مسواک زدن که داریم، رسول اکرم وقتی میخواستن بخوابن مسواک میزدن، خودش سنت هست. کوه و در واقع سرمه کشیدن، در بعضی از موارد روغن مالی کردن موها و سر و بدن قبل از خواب و در شب که بهترین جذب رو برای بدن خواهد داشت. ادعیه‌ای که خوانده می شود، اوزه هایی که خوانده می شود، فرمودن که به هر حال خودتون رو به خدا بسپارید، معوذه‌ترین خواندن و آیت الکرسی خواندن و تسبیحات حضرت زهرا خواندن و تسبیحات اربعه گفتن، و که در روایتی پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها سفارش میکنن صلوات بر پیغمبر و همه انبیاء و مرسلین فرستادن که هر کدومش هم آثاری برای خودش داره. خب بعضی از آیات قرآن و سور قرآنی رو فرمودن که بخوانید، مثل سوره مبارکه یاسین، مثل 50 آیه خواندن قبل از خواب، که فرمودن اگر کسی، عرضم به حضورتون که اینها رو انجام بده خواصی براش نقل شده. بعضیشون مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنانشون نقل کردن، میتونید در آداب خواب بهش مراجعه بکنید. یا مثلا از هدم و خراب شدن خانه و زلزله و دزد و حشرات و گزنده ها و اینها انسان میترسه، هر کدومش دعاهایی داره مخصوص خودش در جای خودش باید خوانده بشود. یا از بیماری ها میترسه، از فلج میترسد. حضرت فرمودن که کسی که آیت الکرسی در واقع میخواند موقع خواب از فلج دیگه نترسه. خب ببینید اینا همش پیشگیری میکنه، از بیماری ها پیشگیری میکنه، از لطمه ها و صدمه ها پیشگیری میکنه. یا میترسه که خواب بد ببینه، میترسه خواب بد ببینه، فرمودن که این دعا رو بخواند، این آیه شریفه رو بخواند، یا فرض فرمایید حتی کسی خوابش نمیبره، دعا داریم برای خواب، یا منوم عیون الساهر که ابتدای این دعا هست، بله یا بله یا مشبع البطون الجائع و یا کاسی الجسوم العاریه و یا ساکن العروق الزاربه و یا منوم العیون الساهر سکن عروقی الزاربه و اعذن لعینی نوما عاجلا، که خب امثال این ادعیه رو ما زیاد داریم. عرض کردم برای مارها، گزنده ها، برای فزع و جزع کردن در خواب ما دستورات مختلفی داریم، برای شب ادراری، برای شب ادراری که دعایی نقل شده به هر حال، برای گریه بچه، فزع بچه در خواب، اینکه یه مرتبه از خواب میپره یا زنی از خواب میپره. خب ببینید واقعا این نکات ریز رو ما وقتی بررسی میکنیم و میبینیم در روایات ما، میبینیم چقدر اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر اکرم در رأسشون، مترصد حفظ ما هستن، مترصد هستن که با رعایت این آداب و این تدابیر انشاءالله هم جسم ما و هم جان ما، نفس ما، روح ما در سلامت کامل باشه. پس آشنا شدیم که یک خوابیدن چقدر میتونه آداب داشته باشه. انشاءالله با شناخت این آداب سلامتی داشته باشیم در امر دین، امر دنیا، در ظاهر، در باطن و در همه امور زندگیمون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.